روز برفی و زیبای زمستونی شما هموطنان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. برنامه رویداد توسط همکارانم تقدیم شما هموطنان عزیز شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از اینکه همراه ما هستید بی نهایت سپاسگزاریم. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه گفتگوی انتخاباتی.
انتخابات مظهر توانایی و اقتدار ملی است برای یک کشور.
حضور گسترده مردم در انتخابات یعنی نقش آفرینی در سرنوشت کشور. انتخابات تجلی وحدت و انسجام ملی. گفتگوی انتخاباتی. ویژه برنامه 11 انتخابات مجلس شورای اسلامی.
با نام و یاد خدا، دوستان عزیز شنونده سلام، وقت شما به خیر. با برنامه گفتگوی انتخاباتی در خدمت شما عزیزان هستیم. این برنامه به مناسبت 11 انتخابات مجلس شورای اسلامی از رادیو گفتگو تقدیم شما میشه. مقایسه اجمالی مجلس ایران با نظام پارلمانی دیگر کشورها در دستور کار این برنامه قرار داره. دعوت میکنم با ما همراه باشید. خب عزیزان شنونده، همکار خوبم آقای مهدی قلی با جناب آقای دکتر اشرفی کارشناس مسائل سیاسی گفتگویی رو انجام دادند که دعوت میکنم بشنوید.
خب اولین میهمان تلفنی امروز ما جناب آقای دکتر اشرفی، معاون محترم پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی هستند. آقای دکتر اشرفی سلام و درود بر شما.
سلام علیکم، منم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، ابتدا به طور کلی مقایسه داشته باشید بین مجلس شورای اسلامی در کشورمون با سایر کشورها، تا انشالله با سوالات بعدی خدمتتون باشیم.
در جمهوری اسلامی ایران مجلس یا نظام قانونگذاری که حاکم شده در قانون اساسی بر اساس اصولی است که در قانون اساسی برنامه ریزی شده و تصویب شده و به رأی ملت رسیده، این مجلس در واقع یک نظام خاصی است که نه در واقع مثل نظام‌های پارلمانی کامل هست و نه بر اساس نظام ریاستی است. چون یکی از ویژگی‌های مهم نظام پارلمانی این هست که فقط یک انتخابات در اون کشور برگزار میشه، مثلا شبیه کشور ترکیه همسایه خودمون، یا مثلا در کشور انگلستان، یا مثلا کشور ایتالیا، یا کشورهای دیگری که نظامشون پارلمانیه. در اونجا فقط یک انتخابات برگزار میشه، فقط خواست مجلس و قوه مجریه از دل مجلس بیرون میاد. ولی در کشور ما در واقع این انتخابات هم برای مجلس هست، هم برای رئیس جمهور یا رئیس قوه مجریه. در نظام های ریاستی البته دو تا انتخابات برگزار میشه. نظام پارلمان یا بگیم اساسا نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی یا مجلس هم تفاوت هایی داره با کشورهای دیگر، حتی با نظام های پارلمانی، و هم مشابهت هایی داره. البته مشابهتش اون هست که مستقیما با رأی مردم مجلس تأسیس میشه و انتخابات مستقلی برای آن به وجود میاد و برای قوه مجریه هم یک انتخابات دیگری برگزار میشه و رئیس جمهور مستقل از مجلس مستقیما به وسیله مردم انتخاب میشه. بنابراین نظام ایران نظام پارلمانی کامل نیست، چون در نظام پارلمانی قوه مجریه و رئیسش و اعضاش با رأی مجلس انتخاب میشه و یک انتخابات برگزار میشه. در ایران در واقع یک نظامی نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی هست و بنابراین به صورت کامل با نظام پارلمانی مشابه نیست و به صورت کامل هم با نظام ریاستی قابل تطبیق نیستن، نیمه ریاستی نیمه پارلمانی.
بسیار خب آیه دکتر اشرفی، بفهمید که در حال حاضر حوزه اختیارات مجالس سایر کشورها هم مانند کشور ما هست؟
بر اساس اون نوع نظام حاکم بر اون کشور اختیارات مجلس هم متفاوت خواهد بود. بنابراین اگر در یک کشوری نظام پارلمانی کامل حاکم باشه، مثلا میگیم در نظام انگلیس یا نظام ترکیه، در اونجا مجلس 100% بر قوه مجریه هم حاکم هست و اساسا یک انتخابات به وجود میاد، یک انتخابات برگزار میشه، اونم انتخابات مجلس هست و قوه مجریه کاملا تحت سلطه و اختیار مجلس هست و مجلس در واقع رکن اصلی اون کشور به شمار میره. در جمهوری اسلامی به دلیل در واقع نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی بودن، در کنار مجلس قوه مجریه هم در واقع یک رکن دیگری است که مستقل از قوه مجریه است و کاملا بر اساس همون اصل 57 قانون اساسی اون قوه مستقل از قوه مقننه هست و قوه مقننه در کنار قوه مجریه به اداره کشور می‌پردازد. البته اختیارات قانونی و قانونگذاری مجلس در واقع هیچ لطمی در این نظام نیم ریاستی و نیم پارلمانی نسبت به نظام پارلمانی اصلا لطمی نمیبینه. یعنی مجلس در کشور ما بر اساس قانون اساسی در همه امور کشور توان قانونگذاری داره و بنابراین از اون طرف هم مجلس توان استیضاح رئیس جمهور و وزرا رو داره. بنابراین یک کمیتی نسبت به قوه مجریه برای مجلس تنظیم شده یا مورد لحاظ قرار گرفته و مجلس میتونه اعمال نظر کنه. البته شرایط خاصی داره، مثلا برای استیضاح رئیس جمهور بایستی 2/3 مجلس رأی بدن تا این هم رخ بده، یا برای وزرا شرایط دیگری. در مجموع در مقایسه با بقیه کشورهای جهان مجلس ما یکی از مجالس قدرتمند هست نسبت به حوزه اختیاراتش، یکی در بحث قانونگذاری، دومی در بحث نظارت بر قوه مجریه و اجرای قوانینی که در مجلس تصویب شد.
بسیار خوب، خیلی ممنون و سپاسگزارم از جناب عالی آقای دکتر اشرفی، معاون محترم پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی، که در این برنامه حضور داشتید.
تشکر میکنم، من همیشه موفق باشید.
خدا نگهدار.
دل من به یاد اسمش میتپه، وصله جونم ایران منه، دست به دست هم بدین رودخونه ها، روز فرخنده دریا شدنه، روز فرخنده دریا شدنه، روز فرخنده دریا شدنه.
اما شما دوستان عزیز شنونده میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با شماره پیامک 301035 با ما در میون بگذارید. بخش بعدی برنامه رو با هم میشنویم.
امروز مسئولیت به عهده ملت است. ملت اگر چنانچه کنار بشیند و اشخاصی که نقشه کشیدن برای این مملکت اونها وارد بشن در مجلس، تمام مسئولیت به عهده ملت است. هر قدمی که بر ضد اسلام بردارند در نامه اعمال ملت نوشته میشه و اگر مسامحه کنند در این امر، اهمال کنند، نروند و رأی ندهند، مسئولیت متوجه خود اونهاست، عیناً مسئولیتش متوجه ملت است.
ما اگر از خدا بخواهیم وارد بشیم، تک تک ما احساس مسئولیت بکنیم، قصدمون این باشد که نظام اسلامی و اسلام را و ملت ایران را سربلند کنیم، خوشبخت کنیم، سعادت برای خودمون، دنیا و آخرتمون فراهم کنیم، راه الهی بسته نیست. ما اگر چنانچه قدم برداریم، خدای متعال راه رو باز میکند. عمده این است که ما همت کنیم، تصمیم بگیریم، بنا بگذاریم و من مطمئنم این انتخابات برای ملت‌های دیگر هم یک نشانه ایست. برای همین هم هست که دستگاه‌های خبیث استکبار از آمریکا و انگلیس و صهیونیست‌ها و دیگران دارن مرتباً تلاش می‌کنن که این انتخابات رو به یک جوری خراب کنن، مخدوش کنن، چون کشورهای دیگر نگاه می‌کنن ببینن این پیشکسوت انتخاباتی و انقلابی که ملت ایرانه چه کار خواهد کرد. شما پیشکسوتید دیگه، ملت ایران تو این زمینه جزء پیشکسوت هاست. ملت های دیگه نگاه میکنن ببینن به کجا خواهد رسید. استکبار دوست دارد که انتخابات در کشور ما اونچنان بشود که ملت ها رو مایوس کنه. خب شما دیگه حرف آخر رو گفتید، مرگ بر آمریکا همون حرف آخره.
ای ایران من، خورشید تابان، آینه دل، آینه جان، در باور تو مهر ولایت تو سر فرازی، با لطف یزدان، با لطف یزدان.
دوستان عزیز شنونده، به اتاق فرمان میریم و قسمتی از نظرات شما رو میشنویم و برمیگردیم با ادامه برنامه گفتگوی انتخاباتی در خدمت شما خواهیم بود.
خیلی مقایسه کنیم قانونگذاری ایران رو با سایر مجالس جهان، در خصوص مجالس قانونگذاری سایر کشورها شما اطلاعاتی هم داریم؟
من بیشتر کشور عربی رو میدونم که خودشون این زمان طاغوت ماست، خودشون قانون مندی رو زیر پا میذارن، بعد خودشون رأی میدن، اونا رو میدونم، ولی کشورهای دیگرم نمیدونم دقیقا، من اطلاعات زیاد ندارم.
به نظر شما نقاط ضعف مجلس سایر کشورها نسبت به کشور ما چیه؟ یا نقطه قوت مجلس ما نسبت به سایر مجلس کشورها چیه؟
معمولا همه آدمهایی که میخوان به مجلس راه پیدا بکنن، معمولا از شعارهای تبلیغاتی که به عمل زیاد نزدیک نیست صحبت میکنن. اما توی کشور ما خدا رو شکر به خصوص توی یکی دو دوره اخیر کار از مرحله حرف و شعار گذشته به عمل نزدیک داره.
کشورهای دیگه نسبت به مردم، نظر مردم به اون صورت چیز ندارن، اهمیت نمیدن رای خودشونو. مثلا الان عربستان، آل سعود تصمیم میگیرن، نماینده انتخاب میکنن، اصلا به زناشون اجازه مشارکت نمیدن. مجلس اینجوریه، همه باید از آل سعود باشن، وهابی باشن، ایده خاصی باشن، ولی ایران اینجوری نیست. ایران همه مردم، حتی روستا، اون که در دورترین نقاط کشور ماست، صندوق میبرن، رایشون رو میدن.
ویژگی نظام انتخاباتی ایران اینه که از هر گروهی درش دخیلن و بزرگترین حسن و ویژگیش اینه که مردم انتخاب میکنن.
ایران خیلی فرق کرد. چرا ما اینقدر دل برای انقلاب میزنیم؟ من الان خودم حقیقتش میدونم بگم خیلی مشکلات داشتم، ولی میگم باید برم، باید تو صحنه باشم، چون میدونم این انقلاب مال منه، خودم به دستش آوردم، شوهرم بوده، برادرم بوده، همه بودیم.
ویژگی نظام انتخاباتی ایران چیه؟ چه ویژگی داره انتخابات ایران؟
آزاد بودنش دیگه، آزادی، رأی خودمون، انتخاباتمون حرف نداره، شلا که خدا برامون نگهش داره.
در این قسمت از برنامه گفتگوی انتخاباتی همکارم آقای مهدی قلی با جناب آقای دکتر خواجه‌پور کارشناس مسائل سیاسی گفتگوی را انجام داده. دعوت میکنم این گفتگو رو بشنوید.
جناب آقای دکتر خواجه‌پور کارشناس و پژوهشگر مسائل سیاسی، آقای دکتر سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای دکتر. تفاوت حضور زنان ایران در مجلس با سایر کشورها رو چطور ارزیابی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، حضور زنان در پارلمان و مجلس، چه در مرحله ثبت نام، چه در مرحله تأیید صلاحیت و چه در مراحل قانون گذاری و حضورشون در مجلس، هیچ گونه محدودیتی و قانون فرقی بین زن و مرد در این سه جریانی که عرض کردم سه مرحله قائل نشده. که در طول تاریخ 8 دوره مجالس در جمهوری اسلامی ایران هم شما شاهد این مطلب بوده اید. همچنان که در همه کشورها حضور مردان فعالتر از حضور زنان هست، به جهت حالا بعضی از مسائلی که زنها بیشتر درگیرش هستن، مسائل خانواده و اینها، در ایران هم همین صورت بوده و از این اصل کلی خارج نبوده. اما آنچه که در اینجا مطرح هستش این است که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران زنان توانستن در دنیا الگویی رو ارائه بدن که یک زن مسلمان میتواند در عین نگه داشتن ارزش‌های اسلامی خودش به عنوان یک فعال در کنش‌های سیاسی در متن جامعه حضور پیدا بکند. و این نمونه‌ای بوده که ما در تاریخ انقلاب این رو مشاهده کردیم. تنها وجه تمایزی که در جهان حضور زنان، زنی که امروز در غرب حتی در مجلسش در بخشی، نه در حد تمامیت، در بخشی به عنوان یک سمبل سوء استفاده، سمبل جمع کردن آرا یا سمبل طرفدار برای یک حزبی جمع کردن شده، در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران زن توانسته است فارغ از این جریان‌های حزبی و باندبازی‌ها و لابی‌گری‌ها بتواند در عین نگه داشتن ارزش‌های اسلامی خودش نقش فعالی در قانون‌گذاری و پارلمان ایفا بکند. این وجه تمایز است. فعلا از نظر قواعد و محدودیت‌های حضور یا عدم حضور، نه در ایران هم مثل خیلی از کشورها قوانین مختص زنان یا مردان نیست. زنان و مردان میتوانند به صورت آزادانه ثبت نام بکنن، صلاحیت اونها هم به یک شکل بررسی میشه و در خود مجلس هم عملی که دارند و در کنش قانون، ثبت قانون و وضع قانون هم به یک صورت حق رأی دارن و به یک صورت اعمال میکنن فعالیت های خودشون رو.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای دکتر فاجه‌پور، مقام معظم رهبری قانون رو به عنوان نرم افزار حرکت عظیم در هر کشور بیان فرمودن. از اونجایی که وضع قانون به عهده مجلسه، بفهمید آیا مجلس ما تونسته در مقایسه با سایر کشورها اون حرکت عظیم رو ایجاد کنه؟
شما اگر بهترین نرم افزارها رو هم داشته باشید اما این نرم افزارها در بدنه سخت افزار اجرا نشه، خب نه اون سخت افزار میتواند کارایی داشته باشد و نه اون نرم افزار استفاده خواهد داشت و مورد استفاده قرار خواهد گرفت. میخواهم عرض بکنم که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در طول 8 دوره قانون گذاری به جرأت میتوان گفت که نرم افزاری که در مجلس وضع میشه، یعنی قوانینی که باید در متن جامعه اجرا بشود، توانسته است یک موفقیت نسبی خوبی رو از خودش نشان بدهد. امروز شما شاهد مثال حرف بنده، البته من به موارد نقص هم اشاره خواهم کرد، منتها شاهد مثال حرف بنده جایگاهی است که امروز نظام مقدس ما در بین کشورهای منطقه تحلیلگر مطرح غربی اعتراف میکند که ایران چه با هسته‌ای بودن چه بدون مسائل هسته‌ای محبوب ترین کشور منطقه است. این جایگاه شاهد مثال حرف بنده است، یعنی نشان میدهد که نرم افزارهای نظام ما که بزرگترین و اصلی ترین این نرم افزارها در مجلس وضع می شود، توانسته از آن حرکت عظیمی که مورد سوال حضرت عالی بود رو ایجاد بکند در متن جامعه.
به پایان برنامه گفتگوی انتخاباتی امروز رسیدیم. تا فرصتی دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا را نگهدار شما.
درود سرزمین علم و ایمان، بهشت سرهای سای گستر، نصیبت دلگشا چون نام تو، باران خاک پاکت روح پرور. درود ای مردمانت فخر عالم، زنانت پاک دامن همچو خورشید.
و وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه کوتاه موج رو بشنوید.
موج سواری،
تکنیک های رسانه‌ای،
فیک نیوز،
شبکه های اجتماعی،
شایعات،
تکنی،
فیک نیوز،
موج.
استفاده از فضای مجازی ابزاری است برای ورود به جنگ نر. فضای سایبر یا فضای مجازی به عنوان کلید محیط الکترونیکی است که ارتباط افراد انسانی را با تکیه بر ابزارهای خاص الکترونیکی مخابراتی به صورت آسان و سریع برقرار می‌سازد. آقای محمد قمبری، پژوهشگر و مدرس دانشگاه در امنیت آی‌تی.
عملیات روانی عبارت از استفاده دقیق و طراحی شده از تبلیغات و سایر امکانات تبلیغاتی به منظور تأثیرگذاری بر افکار، احساسات، تمایلات و رفتار گروه‌های دوست دشمن بی‌طرف برای دستیابی به اهداف ملی. هر کسی که در جهت حمله عملیات روانی قرار بگیره یقیناً هدایت اون عملیات رو به عهده میگیره علیه جامعه مخاطب که میتونن مردم باشن، که میتونن گروه‌های مختلف شاغل در سازمان‌ها، ارگان‌ها، نهادها، اجتماع عظیممون و میشه گفتش که به نوعی در لایه‌های تخصصی تر تو حوزه‌های آکادمیک این عملیات‌ها طراحی، پیاده‌سازی و اجرا میشه.
دکتر معصومه نصیری، قائم مقام انجمن سواد رسانه‌ای ایران، هم معتقد است
عملیات روانی رو جنگ کلمه‌ها و عقیده‌ها می‌دونیم، به این مفهوم که در عملیات روانی یه مجموعه اقداماتی انجام میشه برای اثرگذاری و نفوذ بر عقاید دیگران با توسل به ابزارهای غیر از ابزارهای نظامی و سیاسی و اقتصادی. طرفداران این نگرش بر این اعتقاد هستن که تبلیغات یه بخشی از در واقع عملیات روانی هست و نه همه اون.
اما عملیات روانی در فضای مجازی هدفمند و با تمرکزی خاص صورت میگیرد. آقای قمبری،
عملیات روانی در حوزه فضای مجازی اصالتاً به دو بخش تقسیم میشه. یک، عملیات روانی در حوزه استراتژیک که این عملیات ها عمدتاً عمومی‌اند برای پیشبرد اهداف گسترده یا دراز مدت با هماهنگی اسناد بالادستی طراحی و اجرا میشن. معمولاً هم تأثیراتشون رو در آینده دور خواهیم دید. عملیات روانی تاکتیکی، این عملیات در منطقه نزدیک ذهنه، اتفاقاً برای پشتیبانی از عملیات استراتژیک طراحی میشه و اجرا میشه. این عملیات‌ها زود بازده هستن و دم دستی هستن. خب ما الان داریم به ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک میشیم. یقیناً عملیات روانی استراتژیک مد نظر ما نیست. ما داریم به تاکتیک ها اشاره میکنیم. عملیات روانی که زود بازده، دم دسته و هر کسی که میخواد هدایتش بکنه فرقی نمیکنه. اگر از طرف دشمن بهش نگاه بکنیم، دشمن میخواد زودتر نتیجه بگیره. از طرف گروه های سیاسی و احزاب بخوایم این رو مد نظر قرار بدیم، دقیقاً همین اتفاق میفته. اما اتکای بحث ما به مردمه که گیرنده و مصرف کننده پیام های مختلف از جنس عملیات روانی با تأکید بر تاکتیکی بودنشون که فرصت‌های زود بازدهی رو برای طراحان و پیاده سازانش فراهم می‌کنه بر مردم ناظر هست.
به هر حال امروز توطئه دشمن توطئه پیچیده است. ما باید جوانب این توطئه رو به روشنی بشناسیم و بشناسانیم. وظیفه ما اینه. امروز جنگ نظامی با ما خیلی محتمل نیست. نمیگیم به کلی منتفی است، اما خیلی محتمل نیست. لکن جنگی که وجود دارد از جنگ نظامی اگر خطرش بیشتر نباشد کمتر نیست. اگر احتیاط بیشتری نخواد کمتر نمیخواد. در جنگ نظامی دشمن به سراغ سنگرهای مرزی ما میاد، مراکز مرزی ما رو سعی میکنه منهدم بکنه تا بتوانه نفوذ کنه در مرز. در جنگ روانی و اونچه که امروز به اون جنگ نرم گفته میشه در دنیا، دشمن به سراغ سنگرهای معنوی میاد که اونها رو منهدم کند، به سراغ ایمانها، معرفتها، عزمها، پایه‌ها و ارکان اساسی یک نظام، یک کشور، به سراغ اینها میاد که اینها رو منهدم بکنه.
به گفته دکتر نصیری، یکی از راه‌های مقابله با عملیات روانی شناخت منبع است.
عملیات روانی نبرد علیه عقل افراد هست. راهکارهای مقابله با عملیات روانی شناخت هویت منبع هست، توجه به سابقه یک منبع هست، شناخت ترفندها و تکنیک‌های عملیات روانی هست، سندیت شناسیه یعنی مطابقت با اسناد و اطلاعاتی که موجود هست، توجه بکنیم تا تحت تاثیر عملیات روانی قرار نگیریم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. دعوت میکنم در این لحظه همراه بشید با ما با برنامه گوشه های از تاریخ پهلوی که روایتی است از یادداشت های اسدالله علم.
گوشه های از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو با برنامه گوشه‌هایی از زندگی خاندان پهلوی به روایت یادداشت‌های علم. در این برنامه ما از متن کتاب یادداشت‌های علم در واقع جریانات خاندان پهلوی رو بازگو می‌کنیم. امیدوارم که مورد توجه قرار بگیره. در یادداشت‌های علم همطور که قبلا اشاره کردیم در مورد روابط نامشروع در مقاطع مختلفی به طور مکرر می نویسه و باز هم دقیقا نمی دونیم که به چه دلیل این کار رو علم می کرده. در هر حال در صفحه 344 از جلد یک خاطراتش مطلب می نویسه که باز نشان دهنده اوج شهوترانی شاه و علم بوده. به این ترتیب ملاحظه میکنید که در واقع خاندان پهلوی بیش از هر چیزی که در زندگی یک انسان مطرح بوده بحث شهوترانی بدون هیچ گونه محدودیت، بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای و ثروت کلانی که در این رابطه خرج کردن. در مواردی داریم که حالا بعداً از یادداشت‌های علم میاد که به هر کدام از این زنهایی که از گوشه و کنار دنیا می آوردن چقدر طلا و جواهر می دادن، چقدر پول می دادن، با چه هزینه های هنگفتی اینا رو می آوردن می بردن. غالباً با هواپیمای اختصاصی اینا رو می آوردن می بردن که کم و بیش همه شما می دونید که چه هزینه بالایی داره. و همچنین در روز پنجم ژوئن در خاطرات خودش در صفحه 341 می نویسه که صبح زود برخواستم، هوشنگ انصاری و نمایندگان CIA و FBI قرار داشتیم، من رفتم. دوست من که با من خوابیده بود، با آنکه خیال میکردم خواب است، با عجله در حمام را زد. معلوم شد وقتی من بیدار شده بودم او هم بیدار شده و تلویزیون رو باز کرده گوش میداد و منتظر بود که بعد با من صبحانه بخورد. و ملاحظه میکنید که حتی در سفرهای خارجی هم که ظاهرا برای ماموریت‌های اداره میرفتن، حتی در اونجا برنامه ریزی شهوترانیشون به هیچ عنوان قطع نمیشده. و با اینکه علم در یادداشت‌های قبل نوشته بود که مطلع شده است که این دختر با فرد دیگری رابطه دارد، اما علم باز با او رابطه داشت و رابطه با او را قطع نکرد. وقتی هم که نزدیکترین شخص به شاه این گونه باشد، انتظار نباید داشت که دیگران وضعی بهتر از این داشته باشند. به این ترتیب به پایان یکی دیگر از برنامه‌های گوشه‌ای از زندگی خاندان پهلوی میرسیم.